سال 1394 یک قانون تصویب شده، قانون کاداستر.
آقای دکتر یه آدرس بده.
آدرسش تبصره 18 الحاقی بند 11. یک قانون تصویب شده، قانون کاداستر. قانون کاداستر چی میگه؟ میگه که هر زمینی باید دارای سند باشد. امروز اراضی کشاورزی ما در همه حوزه های انتخابیه شما فاقد سنده. امروز کشاورز ما با 100 هکتار زمین اگر بخواد وام بگیره تو هر بانکی بره باید دوتا کارمند برداره با 3 میلیون حقوق ببره ضامن. این یعنی تحقیر کشاورز، این یعنی تحقیر کشاورزی. کشاورز یک تولید کننده است، عین صنعتگر، باید دارای عزت باشد، باید دارای حرمت باشد. وقتی میخواد وثیقه بگیره باید سند زمینش رو بذاره وثیقه، با احترام وام بگیره. 1394 تصویب شد این قانون، ظرف 4 سال تمامی اراضی ایران این قانون مجلس میگه باید دارای سند باشه. سال 1399 پایان این زمانه. چند درصد اراضی کشور ما دارای سند شده؟ 10%. با این روش تا 30 سال آینده زمین های کشاورزی کشاورزان ما دارای سند میشه. آیا اینجوری کشاورزی در این کشور رشد میکنه؟ آیا این احترام و تکریم کشاورز و تولید کننده ماست؟ هرگز. مشکل چیه؟ مشکل اعتبارات داره، تا به امروز هم حل نشده. در لایحه بودجه 1400 هم حل نشد. ما یه راه آوردیم اینجا، همه کشاورزان در 18 سفر استانی کمیسیون به استانهای شما گفتن آقا ما حاضریم خودمون برای هر هکتار زمینمون پول بگیرید از ما 45,000 تومان، ولی سند ما را بدید دستمون از این ذلت و حقارت ما را نجات بدید. لذا ما در این پیشنهاد آوردیم که به ازای هر هکتار زمین 40,000 تومان از خود کشاورز بگیرند و به او سند بدن. با این اتفاق در جلسه ای که کمیسیون با حضور همه زیمت خلان گذاشت، ظرف 2 سال کلیه زمین های کشاورزی کشور دارای سند میشه. کشاورز ما سندش دستشه، اگر رفت گلخونه بزنه، اگر رفت تسهیلات بگیره برای توسعه کشاورزی، با عزت و احترام در بانک کشاورزی سندش رو وثیقه میذاره. لذا این فعلا هیچ بار مالی برای دولت نداره. خود کشاورز به ازای هر هکتار 40,000 تومان میده و سند زمینش رو میگیره. من خواهشم اینه در این آخرین لحظات که من تشکر میکنم، واقعا مجلس بالای 80% به هر پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای داد. من دست شما را میبوسم که این گونه پشتیبان کشاورزی هستید. در این آخرین لحظات این گره کور حوزه کشاورزی را که باعث رشد و توسعه است باز کنید. کشاورزی بشه.
اگر مخالف اجازه بدن دولت،
متشکرم.
ببینید نمایندگان محترم، خواهش میکنم به عرایض بنده توجه بفرمایید. خواسته شما تأمین شده است، ولی بدون اینکه به کشاورز تعمیلی بکنیم. سال گذشته در بودجه که من الان خدمتون میخونم قرار شد از همه اسناد برزن برسید 5% حق و ثبت اضافه بشه و 100% اراضی از جمله اراضی کشاورزی مجاناً کاداست بشه. در سال گذشته با سازمان ثبت اسناد، ما در سازمان برنامه بودجه توافق امضا کردیم، 1850 میلیارد تومان در اختیارشون قرار دادیم، در سال آینده هم در بودجه 2800 میلیارد تومان در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته شد و همه متعهد شدن در پایان 1400 امر کاداست تموم بشه. حالا این که ما پولشو گذاشتیم بریم از هر کشاورزی 40000 تومان بگیریم، این فشار به کشاورزه.
خیلی ممنون آقای پورمحمدی،
دولت مخالفه.
تشکر می‌کنم. کمیسیون
انجام میشه به کشاورز،
کمیسیون نظری نداره. آقای رئیس دولت مخالف، کمیسیون نظری نداره، رأی بگیرید. کمیسیون نظری نداره، دولت مخالفه. پیشنهاد آقای کمیسیون کشاورزی البته آقای سادتی نژاد.
حاضرین 213 رأی.
همکاران مشارکت بفرمایید، مشارکت بفرمایید. همکاران عزیز
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
کمیسیون امنیت ملی آقای جلال‌زاده بفرمایید.
دو سوم هم آورد آقای.
بله دو سه کمیسیون دیگه مونده، انشالله صبر کنید دیگه به یاری خدا تمام هست. بله آقای دشتی، انشالله هفته آینده در جلسه رسمی شما تذکر خواهید داد. آقای جلال‌زاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم خدمت همه دوستان. خیلی خلاصه توضیح میدم دوستان توجه بکنن. الحاق جزء به جزء دو بند واو تبصره 5، وزارت دفاع یک خریدی رو از کشور سالس انجام داده سالها پیش، بانک مرکزی رفته بدهی رو پرداخت کرده، اما وزارت دفاع به بانک مرکزی سالهاست بدهکاره. ما از ظرفیت بند واو تبصره 5 میخوایم استفاده بکنیم که دولت تسویه برخی از دستگاه ها رو که انجام میدهد، این تسویه وزارت دفاع به بانک مرکزی رو هم انجام بدهد. من پیشنهاد رو قرائت میکنم، دوستان توجه بکنن. تا سقف 60000 میلیارد ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و همچنین تا سقف 10000 میلیارد ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت‌های تابعه وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح اختصاص می‌یابد. نگذاریم وزارت دفاع و نیروهای مسلح بابت اقداماتی که در حوزه دفاعی انجام دادن سالها بدهکار به سیستم بانکی و بانک مرکزی باشند. این تبصره و این بند این ظرفیت رو داره که دولت بدهی دستگاه‌های خودش رو با بانک مرکزی تسویه کنه. از همه نمایندگان درخواست کمک دارم با رأی 4 که خواهند داد.
خیلی ممنون. دولت مخالف، کمیسیون نظری نداره. آقای رئیس کمیسیون نظری نداره، دولت مخالفه. دولت نظری نداره، دولت مخالفه و اصلا کمیسیون نظری نداره. آقای رئیس
حاضرین 210 نفر پیشنهاد کمیسیون امنیت به رأی گذاشته میشه. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
پیشنهاد بعدی رو کمیسیون قضایی دارن. آقای غضنفر هادی کی مطرح میکنه؟ آقای نوروزی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال ما کمیسیون فکر میکنم آخر هستیم، عزیزان توجه بفرماین. مورد ما ردیف 21 الحاق به تبصره 16 بند جیم. سروران محترم توجه بفرمایید، اشتغال در سازمان زندانها به عنوان یکی از ارکان بسیار مؤثر و اساسی در رویکرد اصلاح و تربیت و باز اجتماعی نمودن مددجویان مطرح و پذیرفته شده است. اشتغال در هنگام حبس زندانیان در زندان، اشتغال خارج از زندان در دوران محکومیت، با گسترش تسهیلات قانونی، گسترش پایبند الکترونیکی، اشتغال خانواده های زندانیان می تواند آسیب های اجتماعی را کاهش دهد و مهمترین عامل در عدم برگشت به چرخه جرم. اینها جزء موضوعاتی است که نیازمند رشد کمیت و کیفیت اشتغال با دوام و مولد است که سروران محترم، همه خواسته کمیسیون قضایی این است اون 20,000 میلیارد تومانی که جزء منابع قرض الحسنه بانک هاست و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه است و همچنین تا به زندانیان نیازمند به اولویت زندانیان زن و زندانیان مدهکار مهریه پرداخت شود، ما میخواییم 3,000 میلیارد ریال آن را، 300 میلیارد تومان رو به عنوان تسهیلات در اختیار زندانیان، چه اون بنگاه‌های داخل زندان‌ها یا زندانیانی که آزاد می‌شوند با دستبند و پابند الکترونیکی خودشون کار کنند و زندگی خودشون رو مدیریت کنند. ما از این 2000 میلیارد تومان 300 میلیارد تومان رو می‌خوایم به عنوان وام در اختیار زندانیان، چه آزاد شده چه کسانی که در داخل زندان هستن، قرار دهیم. سروران محترم، همکاران عزیز، چه کسی محرومتر و مظلومتر از زندانی و چه کسی محرومتر از خانواده های زندانی که در زندانن و کسی ندارن و چیزی ندارن و خانواده های اونا باید تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان باشه. خب ما به اونا تسهیلات میدیم، کار میکنن هم در بیرون زندان هم داخل زندان و زندگی خودشون رو مدیریت میکنن. سروران عزیز، طبق قانون پولی بانکی منابع قرض الحسنه به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار میگیره، کسی که مستحق است. اینجا ما بحثمون این است که اون چرا که به عنوان 2000 میلیارد تومان قرار در اختیار نیازمندان زندانی قرار بگیره، ما 300 میلیارد تومان اون رو به عنوان وام در اختیار زندانیان، چه اونایی که داخل زندانن چه اونایی که در بیرون زندان قرار خواهند گرفت.
تشکر.
من خواهش میکنم به این پیشنهاد کمیسیون قضایی و همکاران من رأی مثبت بدین.
ممنونم. اگر مخالف اجازه بده، کدولت.
نمایندگان محترم، عنایت بفرمایید. اون 2000 میلیارد تومان نیست، 200 میلیارد تومانه و 20% میشه 30 میلیارد تومان. و بعد رقمی که هست برای زندانیان مؤثری که به خصوص برای مهریه و این موارد توی زندانن آزاد بشه، من اگه چون پیشنهاد خوبیه ولی رقمی توش در نمیاد، اگر ریاست محترم کمیسیون ریاست محترم مجلس بپذیرن و نظر موافق مجلس باشه، ما لااقل اشتغال زندانیان را از محل اشتغال تبصره 18 یک کاری براشون بکنیم. اونجا چند ده هزار میلیارد تومان، خب میشه به اینا جزء مصادیق قرار بدیم یک کاری بکنیم. و اینا 30 میلیارد تومان هم برای آزادسازی زندانیان مصر چیزی توش در نمیاد. 200 میلیارد.
خیلی ممنون آقای نوروزی.
اگر امکان پذیر باشه، چون حالا موضوع آخر هم هست، کار خیلی هم هست، اینو ببریم جزء مصادیق تبصره 18 که ما برای اشتغال زندانیان کاری بکنیم و اینجا رقمی نیست که بخوایم که اونم مال آدمای بسیار موثر و فقیر که میخوایم از زندان بیاریم. بنابراین با این پیشنهاد مخالف.
خیلی ممنون. کمیسیون نظری نداره. آره دولت مخالف، کمیسیون نظری ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف از طریق بانک‌های عامل مبلغ 3000 میلیارد ریال، یعنی 300 میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرضرسانی نظام بانکی جهت اجرای بندجی ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه توسعه و جزء 5 ماده 113 قانون برنامه شیم توسعه کشور برای توسعه اشتغال زندانیان عین حبس و پس آزادی آن و پس آزادی و معرفی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامین تربیت کشور در قبال تحصیل قرضرسانی با پرداخت 7 ساله به زندانیان آزاد شده و با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان طرح‌های اشتغال زندان اختصاص داد. آقای رئیس 300 میلیارد تومان وام قرضرسانه دولت مخالف بودید شما؟ کمیسیون نظری ندارن. نه 20% نیاورده، اما 300 میلیارد تومان اینه که من خوندم درسته. خب بس شما موافق شدید، خیلی ممنون. اشکال نداره، از محل منابع خودتون بفرمایید. آره اسرای بگیرید. آقای هادی اینجا. بله بفرمایید. آره دو سوم رأی میخواد چون تکلیف به بانک هاست. چرا دیگه؟ چرا دو سوم؟ برو پارتی بازی.
حاضرین 209 نفر دو سوم رأی میخواد دوستان بدونن.
300 میلیارد تومان وام قرضرسانه برای زندانیان برای اشتغالشون عین زندان بعد زندان یا اونایی که اشتغال ایجاد میکنن برای زندانیان. مشارکت کنید همکاران عزیز.
پایان رای گیری دو سوم نگاه کنید تصویب شد.
کمیسیون عمران آقای سید البرز حسینی.
آقا حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی، همونطور که حضور ذهن دارید روز چهارشنبه در همین زمان موضوعی رو مطرح کردم از طرف کمیسیون عمران در خصوص طرح‌های ملی استانی شده یا استانی ویژه که 400 تا طرح بود، 100 تاش رو بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت به عنوان طرح‌های ملی استانی شده یا استانی ویژه به استانها محول شده مسئولیت اینها. همون روز توضیح دادم خدمت عزیزان.
آقای تو حسینی آدرس رو بفرمایید.
تبصره 19
الحاق به اصل
تبصره ردیف 8. اون روز مخالف محترم هم صحبت کرد، جناب آقای پور محمدی هم صحبت کردن، منتها چون وقت گذشت رأی‌گیری نشد. این 100 تا پروژه شما که تحویل استانها شده، هر استانداری بسته به ذائقه شرایط استانش یه تصمیماتی میگیره که سال گذشته میانگین 30-35% تخصیص گرفتن. این پروژه ها به شدت تاثیرگذار در عرف استان شما هستن و الان بلا تکلیفن. من خواهشم اینه که در این آخرین مصوبه یا این آخرین تبصره که الحاقی به تبصره هست، چون توضیحاتش رو قبلا دادم، محبت بفرمایید برای نجات این پروژه ها یه رأی مثبتی بدید که این پروژه ها ملی بشن، چون نه وزارت راه و شهرسازی برای اینها تصمیم میگیره، نه در استان ها مدیران کل اینقدر اختیارات دارن که از حیث حمایت اعتباری در استان زورشون بچربه و از حیث اعتبارات استانی برای اینها.
آقای حسینی
اعتبارات رو در نظر بگیرید.
منظور تو اون لیست پیوست 2 1 کدومه؟ یه لیست پیوست داری میگی؟ از یه لیست پیوست صحبت می‌کنی؟
لیست پیوست
نه ببین الان نشید به لیست پیوست این بل. لیست پیوست کدومه؟
لیست پیوست پروژه‌هاییه که کاملا اسامیشون مشخصه. این لیست اسامیشون مشخصه و استان‌ها هم مشخصن.
میدونم در پیوست
اینجا بارگذاری نشده.
در پیوست دو لایه هست کدومش؟
در پیوست دو.
در پیوست دو.
بله.
خب لیست پیوست دو رو منظورشون. خیلی ممنون و متشکرم.
روشنه با یه رأی قاضی صحبتی نداره. ممنونم.
بله دولت آقای پورمحمدی صحبت میفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. دولت صحبت میکنه.
من خواهشم اینه جناب آقای دکتر قالیباف عنایت بفرمایند.
بله اجازه بفرمایید صحبت کنه دولت. آقای کریمی دو سوم رأی میخواد. بله اجازه بدید دولت صحبت کنه. بله بفرمایید. آقای کریمی من مخالفم. بله گفتم شما مخالفید. بفرمایید آقای پورمحمدی.
برنامه هست آقای دکتر قالیباف. آقای خاطرتون باشه همین مطرح شد و عرض کردم که در تبصره ذیل ماده 6 قانون برنامه عنوان طرح‌های ملی استانی توسط قانون برنامه به رسمیت شناخته شده. شما هم قانون رو مطالعه فرمودید و اعلام کردید که آقا چون خلاف قانون برنامه است قابل طرح نیست. الان مجدداً بحث حذف طرح‌های ملی استانی مطرح شده. یک خلاف قانون برنامه است. دو جهتگیری های همه سیاست ها اینه که تمرکز زدائی بکنیم. یعنی ما همه رو نمیخوایم بیاریم توی مرکز، میخوایم اختیارات بیشتری به استان ها بدیم و یک ترم همیشگی که به عنوان ملی استانی مطرح بود رو الان توی قانون برنامه ما میخوایم حذفش کنیم. هم خلاف قانون برنامه است و تسریع ریاست محترم مجلس. وقتی که همین موضوع مطرح شد بیان کردم چون قانون برنامه این رو به رسمیت شناخته خلاف قانون برنامه قابل تر نیست، الان مجددا بیان شده بنابراین هم خلاف قانون برنامه است، اما مخالفه.
خیلی ممنون. کمیسیون مخالف، دولت مخالف، دو سوم رأی میخواد. آقای رئیس بفرمایید. پیشنهاد جناب آقای سید البرز حسینی.
حاضرین 211 تا. البته پیشنهاد کمیسیون دیگه.
بله کمیسیون عمرانه. بله پیشنهاد کمیسیون عمران، دولت و کمیسیون مخالف، دو سوم رأی میخواد. آقای رئیس بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب نشد.
کمیسیون اجتماعی کی مطرح میکنه؟ آقای عیسی‌زاده، آقای بابایی. بفرمایید آقای بابایی کارنامه بفرمایید. 280 آدرس بده.
تبصره 14، تبصره الحاق به تبصره 14،
الحاق به 14. بفرمایید آدرس.
بله الحاق به تبصره 14.
آدرس.
آدرس هم یه الحاق دیگه، الحاق به تبصره 14.
نه کجا ثبت شده؟
ثبت کمیسیون اجتماعی ثبت کرده، من ثبت نکردم.
شما ثبت نکردید. خیلی ممنون. هر موقع ثبت کردی تشریف بیار. اقتصادی مطرح کنن. کمیسیون اقتصادی. کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه مطرح کرد، رأی نبرد. حاج آقا سهمیه نداره. حاج آقای میتاجتنی برنامه بودجه خود شما مطرح فرمودید رأی نبرد، سهمیه دیگه نداره. عذرخواهی میکنم، هر کمیسیون یه سهمیه داشت. اقتصادی هم مطرح نمیکنه. خیلی ممنون. حاج آقای کوهساری مطرح کنن.
اقتصادی چی میگه؟ پیشنهاد دارن.
خب مطرح نمیکنی برادر ما. بفرمایید آقای خانروزی 201 اعلام میکنم. خواهشم مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم به همه همکاران عزیز و البته مایلم اظهار
آدرس آقای خاندوزی
عرض میکنم خدمتون. مایلم اظهار تأسف کنم که 15 روز زمانی که دوستان در بخش مهم بودجه گذاشتن در مورد یک سوم بودجه یعنی رقم 320 هزار میلیارد تومان 15 دقیقه هم به نمایندگان اجازه طرح مسئله ندادند. یک سوم بودجه متاسفانه خلاف رویه و قانون سپری شد. اما پیشنهادی که از طرف کمیسیون خدمتون عرض میکنم، تبصره 16 رو همکاران بند الف جزء الحاقی 2، تبصره 16 بند الف جزء الحاقی 2 الحاق.
آدرس کجاست؟
کدوم ردیف آقای دکتر؟ دو یا سه؟
ردیف دو.
ردیف دو، ردیف دو رو همکاران، تبصره 16 جزء الحاقی 2 در الف، ردیف دوم در الحاق.
بله ردیف دو. واقعیتش این است که یکی از فرصت‌هایی که در کشور میتونست استفاده بشه مسئله تسهیل اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای کوچک است. مجلس شورای اسلامی 9 سال قبل قانونی داشت تحت عنوان قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای کوچک، به این معنا که اگر در روستاها و شهرهای کوچک کسانی هستند که تحت پوشش بیمه صندوق بیمه روستاییان و عشایر هستند، مجدد مکلف نباشه که کسی که استخدام میکنه اونها رو تحت پوشش بیمه مثلا تامین اجتماعی قرار بدهد، یعنی بیمه مضاعف و مجدد پرداخت نشه.
آقای خاندوزی دارید معاف میکنید، منابعش از کجا بیاریم؟
هیچ معاف نیست آقای.
نه دیگه، شما میفرمایید که
این قانون مستقل
کارگاه
سال
کوچیک
90
و متوسط مستقل در محدوده جغرافی روستاها و شهرهای زیر 20000 نفر از شمول بیمه اجباری شاغل فستی سازمان تامینش معافن.
عرض میکنم قانون این عبارت ها دقیقاً عین قانونی است که 9 سال پیش تصویب شده آقای امیرآبادی، اما تفسیر سازمان تامین اجتماعی به نحوی بوده است که تا الان اجازه پیاده کردن اون رو نمیداد. بنابراین کارفرما مکلف بود دو تا حق بیمه بده.
آقای خاندوزی قانونه که نمیتونه اون
این آقای دکتر پورسیه در جریان
هست. نه تفسیر قانون مال مجلسه، اگر او خطا کرده که ما قانون نباید اصلاح کنیم که.
آقای دکتر این رو با آقای دکتر پورسیه مطرح کردیم، ایشون خلاف تشخیص ندادن. اگر آقای دکتر پورسیه بفرمان خلافه که ما مطرح نمیکنیم مسئله رو.
قانون گذاریه تغییر قانون
باشه. دو سوم بخونید. مطرح کنم.
بفرمایید، بفرمایید.
ما در این پیشنهاد الحاقی برای اینکه مسئله اشتغال و بیکاری به ویژه در شهرهای کوچک و در روستاها تسهیل بشه، بر این قانون تأکید کردیم. به یه نحوی نگارش شده است که دیگه این دفعه قابل فرار نباشه. یعنی شاغلین شهرهای کوچک و روستاها نیازمند به حق بیمه مضاعف نباشن، دوبار براشون پرداخت نشود. این بسیار تشویق کننده است و تسهیل کننده است برای کسانی که میخوان استخدام کنن از شهرهای کوچک و از روستاها، بدون اگر این فرد در صندوق بیمه روستاییان و عشایر حق بیمش محفوظ هست، مجدد در صندوق بیمه دیگری نیاز نیست که او رو ثبت بکنید. درخواست ما از همکاران محترم این است که با هدف کمک به مسئله اشتغال در شرایط سخت کرونایی و سخت اقتصادی که در این ماه ها قرار داشتیم، کمک بکنید به اینکه در روستاها و شهرهای کوچک نیازمند به بیمه مضاعف و مکرر و هزینه بیشتر برای استخدام یه فردی که میخواد در روستا و شهرهای کوچک باشه نباشیم. یک بار بیمه پرداختن کفایت بکنه برای
آقای دکتر خاندوزی. ماده واحد بیمه اجباری مجدد شاغلین فستی و ساکن شهرهای با جمعیت کمتر از 20000 نفر که از مزایای درمانی روستای و شهر استانیان و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستایان و شهر بیمهشان نزد سازمان تامین اجتماعی لازم نیست. معافن، کافیه، قانون داریم، قانون رسمی داریم. خیلی ممنون. معلومه داریم. مطلبی دارید 201؟ نه بفرمایید 201 مطلبی دارید.
آقای امیرآبادی من
اجرا نمیشه.
قبل مطرح کردم آقای تو پور سید موافقت کرد. اگر موافقت نمی‌کنید ما در مورد الحاق تبصره 14 کمیسیونمون یه پیشنهاد دیگه داره.
آقای دکتر استاد
اگر اجازه نمیدید
این چیزی که شما مطرح کردید دقیقاً عین شما قانون دارید. دید دوباره کار
آقای دکتر
جنجالی
پس پیشنهاد کمیسیون
اگر دولت هم اجرا نمی‌کنه ما داریم کار نظارتی بکنیم اجرا کنه.
آقای تو
کمیسیون اجتماعی
کمیسیون اقتصادی آقای امیرآبادی
اجازه فرمایید اجتماعی مطرح. خب بحث کن دومم پیشنهاد تو مطرح پیشنهادی که کی مطرح می‌کنه؟ آقای دلخوش،
آقای دکتر طغیانی.
آقای طغیانی بفرمایید. الحاق به 14 بفرمایید. الحاق به 14 آدرس دقیق بده دکتر طغیانی.
الان عرض می‌کنم الحاقی به تبصره 14 عرض می‌کنم. الان ردیفشو بله بله. ببینید دوستان، ردیف شماره عرض کنم ده، ردیف شماره ده و اگر عنایت بفرمایید، حالا با لحاظ همه خستگی ها و عرض پوزش، ببینید دوستان ما الان داریم یارانه ها رو به اشکال مختلفی و به اسامی مختلفی پرداخت میکنیم. من خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت شما که این پیشنهاد ما در مورد اینه که با وزارت تعاون و کار رو موظف کنیم با همکاری سازمان هدفمندی ظرف دو ماه این وضعیت پراکنده